فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان، قسم بر روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد: بعد از اعلام فهرست برنامه‌ها و اعلام فرکانس نشرات، آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. زربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. صدای سخن عشق برنامه‌ای است که بعد از پخش برنامه زربان تقدیم شما عزیزان می‌گردد. از تهران تا کابل را می‌توانید بعد از پخش برنامه صدای سخن عشق شننده باشید. پادکست غبار را می‌توانید شننده باشید. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می‌توانند این برنامه را بعد از پخش پادکست غبار شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم قناری ها رو، گاهی غزل خواندم قناری ها رو، با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
درود بر خدای هنر آفرین، نگارنده هر گل آتشین. به نام خدا. یاران همراه و دوستان موافق، سلامی گرم و صمیمانه را از آوای غزل تقدیمتان می کنیم. باشد که رضایت خاطرتان را فراهم سازیم. بنده سید داود حسینی هستم، به همراه سرکار خانم بیات با خواندن اشعار تقدیمی این برنامه در خدمتتان هستیم. فرصتی دست داد تا آوای غزل دیگر را در محضرتان بگشاییم. آوای غزلی که بر شعری از امیر خسرو دهلوی و آواز مظفر شفیعی نشسته است. امید که در آوای غزل امروز دقایق پربهره‌ای داشته باشیم.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به وداع، من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا. سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز، بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا. ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا،
دیده از بحر تو خونبار شده ای مردم چشم، مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا. نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این، مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا. دیده صد رخنه شد از بحر تو خاکی زرهت، زود برگیر و بکن رخنه دیوار جدا. میدهم جان مرو از من، وگرت باور نیست بیش از آن خواهی بستان و نگهدار جدا. حسن تو دیر نپاید چوز خسرو رفتی، گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا.
دیدم بحر تو خون بار شد، ای مردم چشم، مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا.
فرصت رو به پایان امروز را مزین می کنیم با ذکر خداحافظی و از تک تکتان به خاطر همراهیتان سپاس گذاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان
آنامو یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شرمندگان عزیز. عزیزان شرمنده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی هستیم تا در ادامه بحث‌های جلسه قبل راجع به عفونت‌های گوش، مخصوصاً گوش خارجی صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، راجع به علتها و عوامل زمینه ساز عفونت‌های مجرا یا سوراخ گوش خارجی صحبت شد، راجع به علائم و نشانه ها مفصلا گفتگو شد و در مورد مراقبت های ضروری برای سالم نگه داشتن مجرای گوش و همینطور برای اقدامات معالجوی صحبت های خوبی انجام گرفت. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای جلسه امروز، در ادامه جلسه قبل، در رابطه با یک مشکل خاص، یعنی رفتن کدام حشره مثل مورچه و اینطور یک حشرات با داخل گوش، برای ما توضیح بدین کی میتونه خطرناک باشه، چه اقداماتی وقتی یک حشری مثل مورچه یا چیزی دیگی وارد گوش بعض افراد میشن، چه کارهایی باید انجام شوه، و ای که اگه مرده باشه چه کار باید بکنن، و یا اگه زنده باشه حس کنن که او حرکت داره چه کار باید بکنن.
خدمتتون عرض کنم اگر دسترسی شما به پزشک سریع هست، بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه کنن. اگر در جایی هستید که دسترسی امکان این که بخواد دسترسی سریع باشه نیست، خدمتتون عرض کنم یکی از ساده ترین راه اینه که صرفا یه مقداری آب یا حتی در حقیقت آب و مثلا آب آلود، آب کفدار بکنن، بریزن داخل گوش، و اغلب مواقع این حشره خودش خارج میشه.
بله،
اگر حشری هست که مثلا فکر میکنن که داره تحریک ایجاد میکنه و اذیت میکنه، بعضی از پزشکان در حقیقت استفاده از نفت یا استفاده از مواد حشره‌زار، حشره‌کش رو هم استفاده میکنن. ولی خب در اون صورت اتفاقی که میفته این هست که این حشره اون تو میمیره و بعد اون وقت خارج کردنش بسیار سخت داره.
بله،
ولی اگه خیلی راحت فقط با آب بریزن، معمولا حشره ها میان روی آب، قطره قطره آب رو داخل گوش بریزن، این حشره معمولا خارج میشه اگه حشره زنده باشه. اگر حشره رفته داخل و در حقیقت اون تو مرده، در اون صورت باید به پزشک مراجعه کنن و پزشک این رو خارجش میکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. نقاط عمده را ما در مورد عفونت های مختلف گوش گفتیم. باز اگر کدام نقطه جدیدی در رابطه با علل عفونت های گوش خارجی یا مجرا و سوراخ گوش خارجی هست بفرمایید.
من قبل از که بریم سراغ گوش میانی، یه نوع خاصی از عفونت‌های گوش خارجی که حالا ما بهش میگیم اوتیت اکسترن بدخیم، در دیابتی ها هست، در افرادی که کلن در حقیقت کاهش سطح ایمنی رو بدن رو دارن و ضعف سیستم ایمنی هست که شایع ترینش در دیابتی هاست. اینها خب مهم اینه که از طرف شخص و از طرف خانواده این بیماری هم بدونیم که چی هست، و هم اینکه اگر یه وقت اتفاقی همچین چیزی افتاد خیلی سریع مراجعه داشته باشن، چون بیماری بسیار خطرناکیه.
بله،
در حقیقت پریزنتسیون یا نحوه مشکل به این صورت است که در یه فردی که معمولا دیابتیه یا حالا نقص سیستم ایمنی داره، شیمی درمانی شده یا به هر حال مثلا فرض کن روی داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی هست، مثلا کسانی که پیوند شدن، سرطان داشتن، به هر حال اینها دوچار درد گوش میشن و این درد بسیار شدید و طاقت فرساست، معمولا عصرها و شبها سراغشون میاد و شخص با این درد شب تا صبح به خودش میپیچه.
بله،
خدمتتون عرض کنم که وقتی که به پزشک مراجعه میشه، ما میبینیم که ترشحی در گوش هست و خب معمولا یه بافت جوانه‌ای در میانه گوش دیده میشه. این عفونت بسیار خطرناکه، یه اورژانس گوش حلق و بینی محسوب میشه، مریض باید به سرعت بستری بشه. عفونت میتونه به سرعت رشد و گسترش پیدا کنه، تقریبا هیچ مانعی رو بر سر خودش نمیشناسه، هر بافتی، استخوان، نمیدونم لایه های مغز، اعصاب، هر چی باشه درگیر میکنه، از بین میبره و پیشرفت میکنه.
بله،
در گذشته اینجوری بود که کسی که مبتلا به این بیماری میشد بیش از 50% به دنبال این بیماری فوت میکرد، ولی امروزه با شناخت بهتری که ما از این بیماری و درمانش و داروهایی که در اختیار داریم واقعا در مثلا یه بررسی اتفاقا در بیمارستان امیرعلم انجام شده که مقالش هم در بالاترین سطح دنیا چاپ شده و امروزه به عنوان پروتکل درمانی در تمام دنیا در حقیقت این مطلبی که از بیمارستان امیرعلم چاپ شده مورد قبول قرار گرفته، چون واقعا ما تعداد مریضی که از این داشتیم در ایران بالاترین بوده، همه مقالاتی که تا الان بوده در جاهای دیگه حدود 20-30 تا بود، ما یه چیزی حدود 250 تا مریض رو توی مقاله. بله، به هر حال خدمتتون عرض کنم که در چند سال اخیر دیگه با درمان‌هایی که اتفاق می‌افته خوشبختانه ما فوت به دنبال این بیماری رو واقعا نداشتیم، ولی خب به هر حال بیماری خطرناکی هست و پیگیری سریع میخواد. اگه پیگیری سریع اتفاق نیفته، عوارض جبران ناپذیر رو برای بیمار به دنبال میتونه داشته باشه، مثل فلج عصب صورت، عفونت هایی که به مغز در حقیقت و عفونت های مغزی میتونه دچار بشه. به هر حال شخصی که نقص سیستم ایمنی و مخصوصا دیابت داره، اگه درد گوش گرفت، این رو جدی بگیریم. در حقیقت هدف همین است.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بازم راجع به گوش خارجی و مجرای گوش و سوراخش، اینمی قضیه خارش های شدید و طولانی مدت است. بعضی افراد واقعا از این مشکل رنج میبرن و اذیت هستند. اقدامات درمانی و دوا هم کردن، اما گوششان بسیار خارش داره، با عذاب هستند. در مورد علتها و راههای کنترل اینمی خارشهای شدید و طولانی مدت گوش اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
خب خارش گوش میتونه علتش عفونت‌های گوش خارجی باشه همونجور که عرض کردم، ولی اگر مریض مراجعه کرد و درمان عفونت‌های گوش خارجی شد و خدمتتون عرض کنم عفونتی دیده نشد یا عفونتشون خوب شد و هنوز خارش ادامه پیدا کرد، باید بدونیم که پوست مجرای گوش خارجی اصلا نازکترین و حساسترین پوست بدن هست.
بله،
یکی از معدود جاهای بدن هست که پوست مستقیما انقدر نازکه که روی لایه‌ای که استخوان رو میپوشونه و ما بهش میگیم پریوست مستقیما چسبیده و بسیار بسیار نازک. قطر پوست در قسمت‌های داخلی مجرا کمتر از 1 میلی‌متر. خدمتتون عرض کنم که و به همین به خاطر نازکی و حساسیتش خیلی در معرض خدمتتون عرض کنم حساسیته. پوستی که اینقدر نازک باشه یکی از اولین جاهایی هست که حساسیت و آلرژی رو به خودش بروز میده. کسانی که خارش مکرر مجرا دارند و اینها علامتی از عفونت درشون دیده نمیشه، عمدتا همین حساسیت یا میشه اسمشو گذاشت اگزمای مجرای گوش خارجی هست. بهترین کار اینه که بگردن پیدا کنن که به چه چیزی حساسیت دارن و از اون پرهیز کنن. این حساسیت ممکنه خوراکی باشه، ممکنه تماسی باشه، ممکنه تنفسی باشه و اگر از اونها پرهیز بکنند این خارشه میتونه که کنترل بشه. حالا این مثلا فرض یه شخص میتونه به شامپوش حساسیت داشته باشه، به لباسی که میپوشه، به غذایی که میخوره، به مثلا فرض کنی گلدونی که در محیط کارش هست یا محیط زندگیش هست یا درختی که همینطور. به هر حال بعضی وقتا واقعا مشکل پیدا کردن این که آدم به چه چیزی حساسیت داره.
بله،
اگر که تونستن پیدا کنن و پرهیز کنن که چه بهتر، نشود بعد از داروها استفاده بکنن. ما داروهایی که ضد آلرژی هستن معمولا از قطره‌های استرویدی برای مواردی که خارش در عمق گوش هست و در مواردی که خارش در سطح گوش و بیرون گوش خارش داره یا گوش حالت پوست ریزی داره، از پمادهای کورتون یا استرویدی استفاده میکنیم که اینجور خارش ها رو درمان کنیم و معمولا با اینجور خارش ها با این درمان ها خیلی خوب درمان میشن. حالا بعضی وقتا اگر اون کافی نباشه ممکنه داروهای خوراکی ضد حساسیت هم به این اضافه بشه. باز مجموعاً یادمون باشه که دستکاری گوش خارش رو تشدید میکنه. لزوم اولیش این هست که بایسته که گوش دستکاری نشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص تب اورژانس. یکی از اون علائمی که خیلی افراد رو به بیمارستان‌ها و مطب‌ها میبره بحث تنگی نفس است. قطعا همه کسایی که مراجعه میکنن به پزشک بالاخره یک حسی داشتن در مقابل این موضوع که ما نفسمون تنگ میشده. اما این تنگی نفس چه جوری اتفاق میافتاده؟ معمولا این جوری است که فرد حس میکنه که اون تنفسی که داره انجام میشه برای انجام اکسیژنیشن بدنش کافی نیست و شروع میکنه تون تون نفس کشیدن، حس خوبی نداره و باعث میشه که بالاخره منتهی بشه میکنه من نفسم خوب نیست، تنگه. اما ما توی بیمارستان باید چی میگیم تنگی نفس؟ ما اگر یک فردی از عدد نرمالی که برای بحث تعداد تنفس داریم، تعداد تنفساش بیشتر باشه یا در کنارش حلالیت اکسیژن خون یا غلظت اکسیژن خونش از 94% پایین تر باشه، از عضلات تنفسیش استفاده کنه، اینها جزو مواردی است که ما فرد رو به عنوان تنگی نفس در نظر میگیریم. اما تنگی نفس رو باید باش چجوری برخورد کنیم؟ بسته به علائم بیمار، بیماری زمینه ایش و اینکه الان وضعیتش چگونه است ما برخوردهای متفاوتی با فردی. فردی که از قبل مثلا سابقه بیماری آسم یا بیماری های ریوی متعاقب مثلا فرض کنید سیگار کشیدن ها داره که اصطلاحا هم بهش COPD گفته میشه، اینها معمولا همراهشون اسپری سالبوتامول یا اسپری فلیکوزاید رو دارن، معمولا هم مصرف میکنن در زمان هایی که حس تنفسی خوبی ندارن و حس میکنن تنگی نفس دارن. خیلی وقتا این جواب داده میشه و بعضی وقتا هم نه. اما یک سری بیماری های دیگه هم هست که منتهی به تنگی نفس میشه. عرض کردم چرا گفتم در هوای سرد؟ برای اینکه خود هوای سرد باعث انقباض راه‌های هوایی ما میشه و اگر فرد از قبل یک بیماری زمینه‌ای داشته باشه حالا داره خیلی خوب خودشو نشون میده. این بیماری زمینه میتونه بیماری‌های قلبی باشه، بیماری‌های ریوی باشه و یا یک سری از عفونت‌های حتی ساده ریوی باشه که اینها اگر در زمان هوای سرد به خصوص قرار بگیرن میتونن تنگی نفس ایجاد بکنن، اما درمانش شاید خیلی متفاوت نباشه با زمان هوای سرد یا غیر زمان هوای سرد.
سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج دکتر صاحب پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در مورد راه‌های مقابله با رفتن و داخل شدن حشرات مثل مورچه یا سایر حشرات به داخل گوش صحبت کردند که اولا باید با دکتر معالج و کلینیک پزشکی حتما مراجعه شود و در غیر او فقط از آب معمولی و تمیز به صورت قطره قطره استفاده شود تا حشره بیرون بیاید و اگر حشره مرده باشه باید حتما با دکتر معالج مراجعه شود که باقی ماندنش میتونه عواقب بسیار بد و جدی را برای گوش و سلامت ما داشته باشه. در مورد عفونت های خاص گوش خارجی در افراد با نقص ایمنی که سیستم دفاعی بدنشان به دلیل کدام مریضی ضعیف است، مثل افراد دیابتی و اونایی که قند و شکر خون دارن یا کانسر و سرطان دارن یا سایر امراض ضعیف کننده ایمنی و دفاع بدن دارن، اینا ممکن است با یک درد ناگهانی در گوششان مشکل شروع شود. باید بسیار سریع و زود اقدام شود و جدی گرفته شود، چون ممکن است که عواقب بدی داشته باشد. همینطور در مورد خارش‌های شدید و طولانی مدت گوش هم راهنمایی‌های لازم ارائه شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. خب دکتر صاحب برقی، یکی از مشکلات در بعضی آدم‌ها دردهای بعد از حمام رفتن است. بعضی وقتا یک نفر حمام میره میگه وقتی دوش میگیرم حمام میرم دچار گوش درد میشم و البته بعد از ساعتی هم خوب میشه، این درد برطرف میشه. اینمی دلیلش چی میتونه باشه؟ آیا پیگیری های لازم داره یا نی؟
خدمتتون عرض کنم که بله، این پیگیری میخواد. معمولاً اینجوریه، من حدسم اینه، تا معاینه نشه نمیشه مریض گفت. کسانی که به دنبال آب رفتن داخل گوش دچار درد و احساس گرفتگی و کیپی میشن که بعد از اینکه گوش خشک شد برطرف میشه، اینها معمولاً جرمی دارن که توی گوش قسمت عمده مجرا رو بسته.
بله،
جرم وقتی با آب تماس پیدا میکنه حجمش افزایش پیدا میکنه، مجرا رو میبنده و بعد خدمتتون عرض کنم که حتی میاد ایجاد درد میکنه. بعدن که از همون میام بیرون و این جرم به تدریج آبش خودش رو از دست میده، دوباره جرم جمع میشه، خشک میشه و مریض اون احساس کیپی از دست میده و دوباره این چرخه هر بار که با آب تماس داشته باشن تکرار میشه. در نتیجه معمولا اینها دچار جرم گوش هستن و این جرم باید تمیز بشه و خدمتتون عرض کنم که گرفته بشه تا این مشکل برطرف بشه.
خب دکتر صاحب، یک توضیحاتی هم راجع به عفونت‌های گوش میانی، گوشی که بعد از پرده گوش است و به بیرون راه نداره، بفرمایید.
بله، خب عفونت‌های گوش میانی باز از جمله عواملی هست که میتونه درد گوش رو ایجاد بکنه. همونطور که عرض کردم خدمتون، اغلب در بچه هاست و در فصول سرد سال شایع‌تره، ولی این بدین معنی نیست که در فصول گرم نباشه. خدمتون عرض کنم که این بچه‌ها معمولا به دنبال سرماخوردگی دچار درد شدید گوش میشن و این گوش مایع یا عفونتی پشت پرده گوش جمع میشه.
بله،
خیلی وقتا این عفونت میتونه حجمش زیاد بشه و درد تشدید پیدا کنه و اون وقت یه سوراخی در پرده گوش ایجاد میشه، ترشحات خارج میشه و بعد پرده گوش در بچه ها خیلی سریع ترمیم میشه و در ظرف چند روز انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. عفونت های حاد گوش میانی بدین صورت، با وجودی که مثلا یه عفونت چرکی محسوب میشه، ولی باید بدونیم که اینها بیماری هایی هست که اغلب در حقیقت خود به خود خوب میشن و در بسیار از کشورهای پیشرفته دنیا اونهایی که هزینه اثر بخشی درمان براشون مؤثره و به عوارض داروها به طور جدی نگاه میکنن، مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی، اجازه درمان دارویی رو به پزشکان برای اینجور بیماری ها نمیدن.
بله،
یعنی آنتیبیوتیک تجویز نمیکنن. ولی خب در خیلی از کشورهای دیگه دنیا از جمله حتی آمریکا این بیماری ها توسط آنتیبیوتیکا درمان میشن و خب برای اینکه بخوایم از عوارض اینها جلوگیری بکنیم.
بله،
عفونت های دیگه ای از گوش میانی هم هستن که میتونه مثلا فرض کنید طولانی مدت بمونن و باعث کم شنوایی بشن. اگر عفونت ها تکرار بشن میتونن باعث آسیب به پرده سماخ، آسیب یعنی مندگار برای پرده سماخ و یا حتی استخوانچه هایی که در گوش میانی هستن و باعث انتقال صدا میشن بشن و اینها هم میتونه که کم شنوایی های طولانی مدت و عارضه برای شخص ایجاد بکنه.
و بالاخره دکتر صاحب، یکی از سوالات و بحث ها میان مردم ایست که امی ضرورت یا عدم ضرورت شستن و دستکاری کردن سوراخ و مجرای گوش چطور است؟ آیا این کار درست است؟ اقداماتی که بعضی ها میکنن، دست میزنن، چیزی را داخل میکنن، گوش پاکون استفاده میکنن، با آب شستشو میتن، اینا خوب است یا نی؟
بله، گوش به صورت عادی نباید دستکاری بشه، ولی خیلی از شنوندگان ما حالا به هر حال به علتی معتقدن که آب نباید داخل گوش بره، در حالی که اینطور نیست. یعنی مجرای پرده گوش از جنس پوست بدن هست و مثل بقیه بدن باید شسته و تمیز بشه.
بله،
اگر شما مثلا فرض کن تصمیم بگیرید که یه عضوی از بدنتون رو، مثلا دستتون رو، فکر کنید یه سال نشورید، چه اتفاقی میفته؟ پوستش خشک میشه، آدم احساس خارش، ناراحتی میکنه و خب این خدمتتون عرض کنم اصلا پوست سالمی نخواهد بود. مجرای گوش خارجی یعنی همون سوراخ گوش باید هر بار که هموم شخص میره مثل بقیه جاهای بدن در صورتی که پرده سماخ سالمه و عفونتی نداره شسته و تمیز بشه، یعنی تو هموم قشنگ کف، صابون، شامپو رو داخل مجرای گوش بزنن، گوش رو آب بکشن چند بار، خب که داخلش کاملا تمیز بشه، هیچ اشکالی نداره، گوش هیچ وقت براش مشکلی پیش نمیاد اگر آب بخواد داخلش بره، به شرطی که پرده سماخ سالم بشه، قشنگ بشورن و تمیزش کنن، آب بکشن.
بله.
اومدن بیرون باز چند بار حالت لیلی تکونش میدن که آب خارج بشه و هیچ وقت آب داخل گوش نمیمونه. نگران از اینکه آب داخل گوش بمونه نباشند شنوندگان عزیز. باز رعایتش این هست که فقط فرق مجرای گوش با جاهای دیگه بدن اینه که بیرون لاله گوش رو میتونن با حوله و دستمال و هرچی خواب تمیز کنن، خشک کنن، داخل مجرا حتی نیاز به خشک کردن نداره، یعنی همون تکونی که میدن آب خارج میشه کفایت میکنه و دیگه کار بیشتر احتیاج نیست. اگر در بعض از موارد احساس خیسی مجرای گوش اذیتشون میکرد میتونن از سشوار استفاده کنن، هوای ولرم به داخل گوش بدمن تا گوش خشک بشه و اون حالت خیسی اذیتشون نه. حتی وقتی از استخ خارج میشن در حقیقت در راش همینه، باز تکون میدن آب خارج بشه و بعدش اگر خیسی اذیتشون میکرد مثلا بعد از یه نیم ساعت یه ساعت میتونن از یه سشوار استفاده کنن داخل با هوای ولرم داخل مجرای گوش بدمن تا خشک بشه. به هیچ وجه باز از گوش باکن، پنبه، دستمال داخل مجرای گوش نباید استفاده بشه.
خب شنوندگان عزیز، بحث امروز با دکتر صاحب برقعی به همینجا به پایان میرسانیم چون فرصتی دیگه برای ادامه بحث نداریم. دکتر صاحب به خدای متعال میسپاریم. شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
با سلام، دکتر محمد امین زاره، متخصص طب اورژانس هستم. بحث امروز ما در مورد برق گرفتگی هست. برق گرفتگی معمولا به دو دسته تقسیم میشه، برق با ولتاژ بالا و برق با ولتاژ پایین. برق خانگی معمولا برق با ولتاژ پایین محسوب میشه، در نتیجه برق گرفتگی با برق خانگی معمولا خطرات چندانی نداره مگر اینکه مسیری که برق ازش عبور میکنه از قلب و یا ارگانهای حیاتی رد بشه که باعث ایجاد ضربانهای قلب نابجا و در نتیجه بروز عوارض قلبی بشه. در مورد برق گرفتگی چند نکته بسیار بسیار ضروری هست. ما باید تا اونجایی که ممکنه شدت برق گرفتگی رو کم کنیم. شدت برق گرفتگی رو با کاهش مدت زمان اتصال به برق میتونیم کم بکنیم. بهترین کار واسه اینه که شخصی که دچار برق گرفتگی شده از منبع برق جدا کنیم اینه که برق رو از کنتور برق یا فیوز برق قطع کنیم. هیچ وقت سعی نکنیم به ویژه با دست‌هایی که به اصطلاح پوشیده نیستن توسط مواد عایق به بیمار دست بزنیم، چون شانس اینو داره که خودمون هم به مصدوم بعدی تبدیل بشیم. پس بنابراین اولین کار جدا کردن مصدوم از برق هست و بهترین روش قطع برق هست و بعد از اون باز کردن راه هوای بیمار هست. در اکثر موارد اگر برق گرفتگی کوتاه مدت باشه و خیلی جدی نباشه معمولا عارضه خاصی پیش نمیاد، ولی در هر صورت تمام افرادی که دچار برق گرفتگی شدن باید یک بررسی حداقلی در بیمارستان ازشون به عمل بیاد، باید یک نوار قلب ازشون گرفته بشه. پس بنابراین بهتره که به بیمارستان مراجعه کنن. یک نکته که خیلی حائز اهمیت هست و باید بهش دقت کنیم، در جاهایی که موتور برق وجود داره و در تلویزیون‌های قدیمی خازن وجود داره، در نتیجه مقدار زیادی برق ذخیره شده و این برق بسیار ولتاژ بسیار بالایی ایجاد میکنه و در حقیقت یک نوع برق فشار قوی هست، گرچه منبع اصلی برق برق خانگی که برق با ولتاژ پایین وجود داره، ولی وقتی که شما دارید با یک تلویزیون از بخصوص از نوع قدیمی به اصطلاح کار میکنید و یک جرقه به شما زده میشه، این جرقه بسیار بسیار ولتاژ بالایی داره و حتما احتیاج هست که بررسی های کلی به خصوص برای جلوگیری از عوارض قلبی و کلیویش به عمل بیاد. پس بنابراین اصولا اولین اقدام در برق گرفتگی و اولین توصیه در برق گرفتگی این که مصدومین دیگه ای ایجاد نکنیم. پس اگر شک داریم محیطمون امن نیست، ما خودمون وارد اون محیط نشیم. اگر شانس اینو داریم که دو مرتبه دچار برق گرفتگی بشه کسی دیگه، سعی کنیم بگردیم منبع اصلی برق رو پیدا کنیم، منبع اصلی برق رو قطع کنیم. از دست دادن به شخصی که شک به برق گرفتگی داریم جدا خودداری کنیم. حتما سعی کنیم که پاهامون در کفش عایق باشه، دستامون رو با عایق بپوشونیم و بعد با شخص دست بزنیم. و یادمون باشه خیلی وقتا در کسانی که با ولتاژهای بسیار بالا دچار برق گرفتگی میشن، حتی برق از طریق عایق‌ها هم منتقل میشه. پس بنابراین حتی اینه که با یک تکه چوب بخوایم به یک شخصی که دچار برق گرفتگی با برق فشار بالا هست دست بزنیم، خودش بسیار بسیار خطرزا هست. پس سعی کنیم در این صورت به مثلا اداره برق، به کسانی که متصدی جدا کردن شخص از برق هستن اطلاع بدیم که اونها منبع برق رو قطع کنن و بعد ما سعی کنیم که اگر که آموزش دیدیم عملیات احیا رو واسه شخص برق گرفته انجام بدیم و اگر آموزش ندیدیم شخص برق گرفته رو در اولین فرصت ممکن به نزدیکترین مرکز درمانی برسونیم.
با آرزوی قبولی طاعات، عبادات و عزاداری های شما، شما را به خدای منان می سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بسیار سپاسگزاریم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. صدای سخن عشق برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما خوبان شننده می‌گردد.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
صدای
سخن عشق.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، علاقمندان به دنیای پر از شگفتی شعر و ادبیات فارسی سلام. امیدوارستم هر جایی که هستین خوش و خرم باشین. با آخرین قسمت از مجموع برنامه صدای سخن عشق خیلی خوش آمدین.
ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود. میده که نو عروس چمن حد حسن یافت، کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
ولی یک غزل معروف حافظ است که من می خوانم. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشو چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را.
ما از نخستین قسمت این برنامه تا با امروز از زوایای مختلف به زمانه و زندگی حافظ شیرازی پرداختیم. در برنامه گذشته با تعدادی از ادیبان ترک که شرح و تفسیرهای بر دیوان حافظ نوشتن آشنا شدیم. اکنون در آخرین قسمت از این برنامه با سایر ادیبان ترک که بر آثار حافظ شرح نوشتند خواهیم پرداخت. با ما باشین. فضلی، ابوالفضل محمد ابن دفتری و امین یمنی از دیگر افرادی هستند که بر دیوان حافظ شرح و تفسیر نوشتند. یمین شرح خود بر آثار حافظ را در کتابی به نام جذبه عشق ارائه کرده. ناجی معلم از شعرای معروف قرن 19 میلادی نیست، از ادیبان است که بر آثار حافظ شرح نگاشته. وی ابیات حافظ و سنایی را که به عنوان ضرب المثل مورد استفاده بوده با ترکی در کتابی به نام سانحات العجم ترجمه و شرح کرده است. این کتاب در سال 1304 در استانبول به چاپ رسیده است. در سال 1978 یک دانشجوی ایرانی به نام محمود پدیده در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول با راهنمای پروفسور تحسین نیازی ابیات دشوار حافظ را در قالب رساله دکتری نوشته است. همراهان عزیز، اشاره خواهیم داشت به ترجمه های ترکی از دیوان حافظ. استاد مرحوم عبدالباقی گلپارلی نخستین بار در سال 1944 اشعار حافظ را به زبان ترکی ترجمه کرده و به چاپ رسانده است. این اثر در سالهای 1968 و 1988 نیز برای بار دوم و سوم منتشر شده است. عبدالباقی گلپارلی یکی از محققین و مستشرقین برجسته ترکی است که تمام عمرش را در زمینه‌های ادبیات و عرفان و ترجمه و شرح و تألیف کتب مختلف ترکی، فارسی و عربی با تحقیق و پژوهش مشغول بوده است. این ادیب بیش از 100 اثر شامل تألیف، ترجمه، شرح و نقد ادبی از خود به جای گذاشته است. گلپارلی برای شرح و ترجمه آثار حافظ بسیار تلاش کرده. برای مثال او در یکی از نسخه های ترجمهش از دیوان حافظ ترجمه ها را آوانویسی کرده تا افرادی که این کتاب را مطالعه می کنند براحتی بتوانند نسخه ترجمه شده را با اصل اثر تطبیق دهند. شنوندای عزیز، شعرا و ادیبان ترکیه همواره در حوزه مطالعه بر آثار حافظ فعال بودند و برای درک و فهماندن افکار و اشعار حافظ کوشش بسزایی کردند و همواره این تلاش ها ادامه دارد. حجابی قرلانقیچ از ادیبان ترکیه است که آثار حافظ را ترجمه کرده. او درباره چگونگی آغاز آشنایی مردم ترکیه با حافظ و ترجمه آثار این شاعر میگوید: در دوره عثمانی در مدارس برای تدریس ادبیات و شناخت مسائل مختلف زبان، آرایه‌های ادبی و علم عروض از اشعار حافظ استفاده می‌کردند. از همین رو برای درک هرچی بیشتر اشعار اقدام به شرح نویسی های گوناگونی شد و ترجمه های از اشعار حافظ پدید آمد. در دوره جمهوری نیز این روند ادامه یافت، اما با توجه به اینکه ادبیات ترکی در این زمان وارد عصر جدیدی شده بود، توجه به غرب و فرانسه در آن بیشتر دیده می شد. در این حال قشر روشنفکر همچنان از شعر فارسی استقبال می کردند. این مترجم همچنین درباره جایگاه حافظ در دانشگاه‌های ترکیه و این نکته اشاره کرده است که امروزه در دانشگاه‌ها در قالب مقاله‌ها و رساله‌هایی در مقطع فوق لیسانس و دکتری درباره رموز، استعارات و مضمون‌سازی شعر به حافظ پرداخته می‌شود. عدنان قره اسماعیل آغلو، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قره قلعه ترکیه، تاریخ ادبیات ایران و ترکیه را دارای وجوهی مشترک می داند و معتقد است هم در خراسان بزرگ و هم در ماوراءالنهر شاعران به زبانهای مختلفی از جمله فارسی، عربی و ترکی شعر می سرودند و کتاب می نوشتند و چون همه به دین اسلام روی آورده بودند، افکار و مضامین مشترک میان آنها بروز می کرد. از همین رو بسیار دیده شده که مضامین رایج در این دو منطقه تا سرزمین آسیای صغیر می رسید و مقبول مردم این خطه بود. اسماعیل آغلو همچنین به الگو برداری از آثار حافظ اشاره دارد و میگوید با توجه بر رواج آثار ادبی فارسی مانند آثار سعدی و مولانا در آسیای صغیر و علاقمندی مردم به این آثار میتوان گفت این نمونه ها اساس فکری مردم این منطقه را شکل داده است. به همین دلیل این آثار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و این علاقه تا جایی است که بسیاری از شاعران ترک زبان هم عصر حافظ اشعار او را حفظ و یا به زبان ترکی ترجمه می کردن و به نوعی اشعار حافظ برایشان الگوی مهمی به شمار می رفت. ولی دوستان، حافظ که در مجامع بین المللی نیز شناخته شده، جز دو سفر کوتاه به یزد و جزیره هرمز هرگز از شیراز خارج نشد، اما در تمام جهان علاقمندان خود را دارد. علاقمندانی که حتی اگر نتوانند به زبان فارسی صحبت کنند، اما براحتی و بدون اشتباه اشعار زیبای حافظ را می‌خوانند و از آن لذت می‌برند.
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. آسوده بر کنار چو پرگار می شدم، دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت. آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت، کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت. خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان، زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. می خور که هر که آخر کار جهان بدید، از غم سبک بر آمد و رطل گران گرفت. بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند، کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد، حاسد چگونه نکته تواند بران گرفت.
علاقمندان به دنیای ادبیات فارسی، ما در مجموع برنامه صدای سخن عشق تلاش کردیم تا بتوانیم با نگاهی به زمانه و زندگی حافظ شیرازی این شاعر محبوب ایرانی را به شما معرفی کنیم. از قسمت‌های آغازین برنامه که درباره دوران کودکی و شرایط حاکم بر جامعه حافظ در آن روزگار صحبت کردیم، تا آشنایی با پادشاهان عصر حافظ و رابطه حافظ با این پادشاهان و همچنین محبوبیت حافظ در نقاط مختلف جهان و غیره، سعی کردیم نکات جالب و خاصی را از این شاعر برجسته به شما ارائه کنیم. امیدواریم مطالب ارائه شده مورد توجهتان قرار گرفته باشه و از شنیدن آنچه در صدای سخن عشق ارائه شد لذت برده باشین.
Thank you.